سلام، پنبجی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید گروه طالبان باید پیش از آغاز گفتگوی بین افغانان خشونت ها را کاهش دهد. قرار است ترکیب شورای عالی دولت پس از عید تکمیل شود و در امارات متحده عرب یک بار دیگر مقررات شدید برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اولتر از همه مقیم نایب با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. شماری از شهروندان هرات در گردهمایی از طالبان خواستند که در روزهای عید فطر آتش بس کنند. مقام های امریکا از ششمین سال ناپدید شدن یک نویسنده امریکایی در افغانستان یاد بود کردند. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواست که سرنوشت فعالان حقوق بشر پشتون را معلوم کند. شماری از شهروندان هرات از طالبان خواستند که در روزهای عید فطر آتش بس کنند. آنها امروز پنجشنبه در مقابل استادیوم ورزشی هرات گرده هم آمده صدایشان را بلند کردند. معترضان گفتند تداوم خشونت در روزهای عید نگران کننده است. شیبر احمد یکی از اشتراک کنندگان در این گرده همایی است. او بر رادیو آزادی گفت:
ما میخواین از اینا که سه روز عید حداقل جنگ توقف بدن، به خاطر از اینکه مردم بتوانن به خوبی و خوشحالی این سه روز را تجلیل بکنن و همچنان آتش بس کنن.
پیش از این هرچند ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک پیام به مناسبت عید از آتش بس در روزهای عید چیزی نگفت، اما از امریکا خواست که به کسی اجازه ندهد که موافقتنامه صلح آنها را با موانع، تأخیر و ناکامی روبرو سازد. ارگ ریاست جمهوری یک بار دیگر گفت که توافق سیاسی با عبدالله عبدالله به معنای تقسیم نیمه برابر قدرت نیست. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی در برنامه در امواج آزادی چنین وضاحت داد:
در فیصدی خبر ناسمه ده، ده پینزوست پینزوست ده، ولی مرد اول هم ده مشارکت
حرف فیصدی نادرست است. این 50-50% نیست، اما ما در اوایل هم از مشارکت صحبت کردیم که حکومت بر بنیاد وسیع باشد و با قاعده گسترده. زمانی که دکتر صیب عبدالله زعامت و مدیریت شورای عالی مصالحه را با عهده بگیرد، با حمایت او بر اساس شایستگی و تعهد آنها در کابینه و حکومت وظیفه داده می شود. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله توافق سیاسی را روز یکشنبه امضا کردند. بر اساس این توافق عبدالله عبدالله رهبری شورای ملی مصالحه را به عهده گرفت و در کنار آن با مشارکت در حکومت هم متحد شد. اعضای تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله قبلا گفتند که مشارکت مساوی قدرت از اهداف اصلی توافقنامه سیاسی است. این توافق برای رفع تنش‌ها با میان آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان به امضا رسیده است. تنش‌ها پس از اعلام نتایج انتخابات ایجاد شد. مقام‌های آمریکایی از ششمین سال مفقودی پاول اوربی، نویسنده آمریکایی در افغانستان، یاد بود به عمل آوردند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز چهارشنبه در کنفرانس خبری در واشنگتن ناپدید شدن او را حادثه غم‌انگیز خوانده، گفت مقام‌های امنیتی تا هنوز در جستجوی او هستند.
Colleagues at the FBI have renewed their $1 million offer for information.
همکاران ما در FBI پیشنهاد $1 میلیون برای اطلاعاتی که منجر به بازگشت وی شود تمدید کردند. تیم من از طریق چینل های دیپلماتیک همچنان به اهداف برای پیدا کردن او فشار می آورد. اوربه نویسنده آمریکایی است که از سال 2014 میلادی به این سو در افغانستان لادرک است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان عفو بین الملل از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواست تا در مورد سرنوشت ادریس خطک فعال حقوق بشر پشتون معلومات بدهد. این در حالی است که عمگیری ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش است. ادریس خطک 56 ساله در 13 ماه می انگامی که از شهر نو اسلام آباد راهی منزل بود از سوی مردان مسلح جامعه سفید دزدیده شد و تاکنون سرنوشت او مشخص نیست. رسانه ها به نقل از دختران خطک می گویند که از نهادها و سازمان های عامی حقوق بشر خواستند که یک جا با او صدای هایشان را بلند کنند و بر حکومت پاکستان فشار آورند تا پدر آنها را رها کند. اداره استخبارات پاکستان به اختطاف و دزدی فعالان حقوق بشر پشتون متهم است. اما سخنگویان اردو این ادعا را رد کرده می گویند کمیسیون در حکومت برای ردیابی این افراد کار می کند. و در حالی که امروز پنجشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 5 میلیون نفر رسیده، برخی ایالت های امریکا به رفع بیشتر محدودیت ها در ارتباط با ویروس کرونا اجازه دادند. در بخش های از ایالت های امریکا رستوران ها که در هوای آزاد خدمات دارند بازگشایی شده و میز ها به فاصله 2 متر تنظیم شدند. در نیویورک سر از امروز در مراسم مذهبی و عروسی تنها 10 نفر اشتراک کرده می توانند، اما با ماسک و فاصله فیزیکی. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در نظر دارد که امروز در از ایالت دیترویت دیدن کند، جایی که فابریکه در آن وینتیلاتور یا آله کمک کننده تنفسی تولید می کند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می شنوید. دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته پیش از آغاز گفتگوی بین افغانان خشونت ها باید از سوی گروه طالبان کاهش یابد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد میگوید:
تأکید حکومت افغانستان، جامعه جهانی و طبعا تأکید آقای خلیزاد ایست که آتش بس یا کاهش خشونت باید موجود باشه، ای رد بگیره که باز مذاکرات مستقیم آغاز شود.
در ادامه گزارش داریم در مورد یک گروه از زنان در هرات که به خاطر نگرانی که مبادا در هر نوع گفتگوی احتمالی صلح حقوق اساسیشان را از دست بدن، کمپاین را از طریق صفحات اجتماعی را اندازی کردند.
ما امیدوار هستیم که از طریق این هشتگ صدای زنان شنیده بشه در پروسه گفتگوهای بین الافغانی.
اگر قرار هست گفتگوهای صلح صورت بگیره، باید زنان در آن حضور داشته باشن.
قرار است ترکیب شورای عالی دولت پس از عید سعید فطر تکمیل شود. این شورا بر اساس توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله ایجاد شده. جزئیات در جریان برنامه. در ادامه در مسائل جهان میشنوید که در امارات متحده عرب یک بار دیگر مقررات شدید برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام شده و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق کودک و آشیانه نشر می شوند. در آشیانه امروز:
دکان ها بند است و کاربار نیست، مشکلات زیاد است، به این خاطر از کسی دوستا قرض خواستیم.
واقعیت روزای دقاور است، مثل ما دیگه تمام فامیلا در قرنطین دیگه فعلا دلتنگ شدیم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تخنیک مرم کاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید گروه طالبان باید پیش از آغاز گفتگوی بین افغانان خشونت را کاهش دهد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور امروز برای رادیو آزادی گفت. رئیس جمهور افغانستان در دیدار دیروزش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان تاکید کرده که افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان روند صلح را متضرر می سازد. از سوی هم طالبان می گویند تطبیق توافقنامه صلح میان این گروه و امریکا حل مناسب قضیه افغانستان بوده و آزادی زندانیان طالب از زندان بهترین گزینه برای آغاز مذاکرات بین افغانان است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار اخیرش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح این کشور تاکید کرده که طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند تا زمینه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی فراهم شود. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که یکی از موارد اصلی بحث دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان همین موضوع بوده است.
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می‌سازد. تاکید حکومت افغانستان، جامعه جهانی و طبعا تاکید آقای خلیلزاد است که آتش بس یا کاهش خشونت باید موجود باشه، این صورت بگیره که باز مذاکرات مستقیم آغاز شود.
آقای صدیقی میگوید که در دیدار روز چهارشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با زلمه خلیلزاد در مورد میکانیزم رهایی زندانیان نیز گفتگو شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار با رهبران طالب در قطر به کابل آمد و دیروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرد. او پس از سفرش به قطر در صفحه تویتر خود نوشت که به طالبان گفته است که خشونت باید از همه طرف ها کاهش یابد، چون هزینه این جنگ ها برای مدت طولانی به افغان های بیگناه آسیب رسانیده است. زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات با آقایان غنی و عبدالله در توییت های نوشته است که ما روی تطبیق هرچه زودتر تعهدات تاکید کردیم که در توافقنامه میان امریکا و طالبان و اعلامیه مشترک ایالات متحده و حکومت افغانستان گنجانیده شده که رهایی زندانیان و آغاز مذاکرات بین الافغانی نیز شامل آن است. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در صفحه تویتر خود نوشته است که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در دیدار با آقای خلیلزاد در قطر تاکید کرده که تطبیق کامل توافقنامه میان این گروه و امریکا مناسبترین راه حل قضیه کنونی افغانستان است. آقای شاهین همچنین گفته است که رهایی زندانیان این گروه از زندانهای افغانستان زمینه را برای آغاز گفتگوهای میان افغانها فراهم می کند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که درگیری و خشونتها در این اواخر در افغانستان افزایش یافته و نگرانی های جدی را در پی داشته است. رئیس جمهور غنی نیز چند روز پیش به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان دستور داد که از حالت دفاعی فعال برآمده و حالت تهاجمی را اختیار کنند. در همین حال حکمت‌الله اعظمی معاون انستیتوت صلح و خشونت افغانستان میگوید که طالبان باید به جای تاکید بر رهایی زندانیانشان خشونت‌ها را کاهش داده و زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم کنند. او میگوید به نظر من طالبان نباید موضوع رهایی 5000 زندانی را جدی بگیرند. حدود 1500 زندانی آنها که رها شده اند باید مورد قبولشان واقع شود و این برای آغاز گفتگوهای میان افغانها کافی خواهد بود. زمانی که مذاکرات میان افغانها موفقانه انجام شود همه زندانیان آنها رها خواهند شد. اگر طالبان واقعا بروند صلح متحد هستند و میخواهند که جنگ بالاخره پایان یابد، پس موضوع زندانیان را بهانه قرار ندهند. با گفته آقای اعظمی در وضعیت کنونی که اختلاف‌های سیاسی در حکومت افغانستان پایان یافته، تلاش‌ها برای موفقیت روند صلح نیز باید افزایش یابد و آمریکا باید فشارها بر طالبان به خاطر آغاز مذاکرات میان افغان‌ها را بیشتر کند.
شنیدید که حکومت افغانستان خواهان کاهش خشونت از سوی طالبان پیش از آغاز گفتگوی بین افغانان شده. یکی از نگرانی های عمده ای را که انبار از زنان افغان مطرح کردند، احتمال از دست دادن حقوقشان در صورت معامله صلح میان حکومت و طالبان است. زنان نگرانند که مبادا در هر نوع معامله احتمالی صلح دستاوردهای فعلیشان را از دست بدهند. در ادامه همین نگرانی، شمار از فعالان حقوق زن در هرات یک کمپاین را در صفحات اجتماعی به نام نه به تکرار تاریخ سیاه راه اندازی کردند. این زنان با شریک ساختن خاطراتشان از رژیم طالبان گفتند که هرگز به آن دوران بر نخواهند گشت. شاپور صابر جزئیات را از هرات در این مورد فرستاده.
اولی که خود برقه پوشیدنه و یک عذابیه که در روز امونا خیلی خوش کسید.
عزیز خیراندیش یک تن از فعالان حقوق زن در هرات، خاطرات تلخ و تکان دهنده از دوران حکومت طالبان در دهه 90 میلادی از طریق حساب کاربری خود در فیسبوک با هشتگ نه به تکرار تاریخ سیاه همرسانی کرده است. او با گروه دیگر از زنان هرات این هشتگ را همرسانی می کند تا به طالبان نشان می دهند که دوباره اجازه نخواهند داد که محدودیت بر فعالیت هایشان در اجتماع وضع شود.
این هشتگ را اندازی شده توسط یک جمع کثیری از زنان هرات را اندازی شده و در حقیقت مقاومت زنان در برابر تفکر طالبانی نشون میده و این هشتگ یک نای محکمه برای طالبه که زنان افغانستان دیگه به دهه 90 بر نمیگردن و هیچ زمان با تفکر طالبانی سازش کرده نمیتونن.
هشتگ نه به تکرار تاریخ سیاه با سرعت زیاد در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً فیسبوک همرسانی می‌شود. سمیه ولیزاده و حسینا عظیمی دو تن از زنان فعال در هرات ابراز امیدواری می‌کنند که با کمپاین‌ها در شبکه‌های اجتماعی از حقوق زنان در گفتگوهای بین‌الافغانی دفاع شود.
ما امیدوار هستیم که از طریق این هشتگ صدای زنان شنیده بشه. در پروسه گفتگوهای بین الافغانی حقوق زنان مورد حمایت قرار بگیره تا اینکه آنها در آینده هم بتوانند پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه‌های مختلف داشته باشند.
اگر قرار هست گفتگوهای صلح صورت بگیره، باید زنان در آن حضور داشته باشند. حقوق زنان باید پایمال نشه و برنگردیم به یک دوره سیاه.
فعالان حقوق زن با همرسانی این هشتگ تلاش می‌کنند تا حقوق و دستاوردهای دوده اخیرشان در ابعاد مختلف با طالبان معامله صورت نگیرد. سمیه رامش عضو پیشین شورای ولایتی هرات و یک تن از فعالان حقوق زن در این مورد میگوید:
ما خواهان این هستیم که گفتگوهای صلح با هیچ معامله پنهانی همراه نباشه و همچنین در حکومت پس از صلح تضمینی برای حفظ دستاوردهای امروزی و حفظ حقوق بشر وجود داشته باشه.
در دوران حکومت طالبان زنان از بسیاری حقوقشان حتی رفتن به مکتب محروم بودند و آن زمان به نام دوران سیاه در تاریخ زنان افغانستان نام برده می شود. زنان هرات هشدار می دهند که آزادی‌های فردی و اجتماعیشان جزء خطوط سرخ در روند مذاکره با طالبان است و باید طالبان این حقوق را بپذیرند و برای زنان در میز مذاکرات بین الافغانی سهم چشمگیری داده شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
بر اساس توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله که به تازگی صورت گرفت، قرار است آقای عبدالله مسئولیت پیش برد تلاش های سل حکومت را به عهده بگیرد و به همین اساس شورای عالی دولت هم ایجاد شده که جزئیات در مورد ترکیب آن را تا لحظات دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. با رادیو آزادی بمانید.
سل و وحدت ملی زامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
ترکیب شورای عالی دولت پس از عید سید فطر تکمیل می شود. یک منبع آگاه در ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته که کار روی این شورا آغاز شده. بر بنیاد توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله قرار است نهاد جدید به نام شورای عالی دولت تشکیل شود که مهمترین وظیفه آن مشوره دهی در امور مهم کشور است. نسیم شفق در این مورد جزئیات را از کابل دارد.
شورای عالی دولت نهادی که بر اساس توافقنامه سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله در مسائل مهم ملی به رئیس جمهوری افغانستان مشوره می دهد. یک منبع آگاه در ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور رایزنی ها را برای ایجاد این شورا آغاز کرده است. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود میگوید که دیروز نیز رئیس جمهوری در این باره دیدارهای با شماری از رهبران مطرح سیاسی افغانستان داشته است. در همین حال سید اسحاق گیلانی از فعالان سیاسی میگوید که برای موثریت شورای عالی دولت مهم است که چهره های مطرح سیاسی در نظر گرفته شوند و مشوره های آنها تطبیق شود.
مهم است که اول همین چهره هایی که به این شورای عالی دولت جمع میشن کی هستن و دومی که آیا مشوره از اینا چقدر شنیده میشه و جامعه عمل میشه. اگر انتخاب خوب باشه و به مشوره هایشان گوش داده شده که واقعا به خیر افغانستان باشه.
تا هنوز در مورد اعضای شورای عالی دولت و تعداد آنها چیزی گفته نشده، اما بر اساس معلومات سید اسحاق گیلانی این شورا حدود 10 نفر عضو خواهد داشت و همه آنها چهره های معروف سیاسی خواهند بود. از سوی هم یک منبع آگاه دیگر در قصر سپیدار به رادیو آزادی گفت که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در مورد ایجاد شورای عالی دولت گفتگوها را با چهره های مطرح سیاسی آغاز کرده است. این منبع اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در همین حال سید محمد جمال بهشتی معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه میگوید که تطبیق مشوره های شورای عالی دولت الزامی نیست و ممکن این شورا مؤثریت چندانی نداشته باشد.
شورای عالی دولت مشوره به رئیس جمهور ارائه میکنه، یک چیز الزامی نیست، یعنی مشورهش مثل تصویب پارلمان قوانین نیست که برای رئیس جمهور الزام وارد بکنه. اگر مشورهشون را بیتونه با تفاهم بگیره یقیناً به نفع.
در بند اول توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله آمده است که برای ایجاد اجماع سیاسی شورای عالی دولت که متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی خواهد بود ایجاد می شود. این شورا که اعضای آن از پروتکل خاص دولتی برخوردار بوده و برای آنها تدابیر لازم امنیتی در نظر گرفته می شود، در مسائل مهم ملی به رئیس جمهوری افغانستان مشوره خواهد داد. ظاهراً چهره هایی که در حل اختلاف میان رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله میان جگری کرده بودند نیز عضویت این شورا را خواهند داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همان طور که در آغاز برنامه هم گفتم، در امارات متحده عرب یک بار دیگر مقررات شدید برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام شد. پیش از این محدودیت‌ها به این هدف کاهش یافته بود. کسانی که مقررات نو را نادیده گیرند جریمه و تا به زندان فرستاده خواهند شد. این در حال است که سازمان صحی جهان از ثبت 106 هزار مورد تازه ویروس کرونا در یک روز در سر تا سر جهان خبر داده. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
بی‌پروایی شماری از افراد به گفته مقام‌های امارات متحده عرب سبب شده تا موارد ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش شود. حکومت به روز چهارشنبه وضع مقررات تازه برای پیشگیری از گسترش این ویروس را اعلام کرد. چند پیش محدودیت‌ها در این کشور کاهش بخشیده شده بود. مقام‌های امارات مقدار جریمه کسانی را که تخطی کنند نیز افزایش دادند. بر اساس مقررات تازه اگر کسی محفل مهمانی برگزار کند تا 10,000 درهم واحد پول امارات معادل بیش از 2,700 دلار جریمه می شود. هر مهمان هم تا 5,000 درهم باید جریمه بپردازد. همگیری ویروس کرونا بر اقشار گوناگون جامعه در امارات متحده عرب و جاهای دیگر تأثیر گذار بوده. کسان وظایفشان را از دست دادند و افراد هم از ناچاری و برای حفظ وظایفشان مسئولیت‌های نو شاید سنگین‌تر از توانشان را به دوش گرفتند. سدریک تاوسند، مسئول عملیاتی رستوران کویا در شهر دبی می‌گوید بیشترین کارمندان آنها به راننده مبدل شدند. کویا در واقع غذارسانی را انجام می دهد. بسیاری از کارمندان ما به راننده مبدل شدند که از آنها تشکر می کنم. بر اساس معلومات امروز پوهنتون جانز هاپکینز، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در امارات متحده عرب به حدود 23,000 تن و جان باختگان به 233 نفر رسیده. اضافه شدن 2 ساعت به قیود شبگردی بخشی از مقررات تازه در این کشور است. حالا مردم پس از 8 شب تا 6 صبح از خانه های خود بیرون شده نمی توانند. سخنگوی حکومت امارات متحده عرب گفته که شماری از افراد هنوز از پیامدهای ناگوار گسترش ویروس کرونا بی‌خبر هستند. با گفته او همین سبب شده تا آنها با رعایت نکردن توصیه‌ها جان دیگران را به خطر بیندازند. حکومت امارات گفته است مسجدها و مکانهای دیگر نیز بسته می‌مانند. کسانی که تدابیر برای مهار ویروس کرونا را نادیده بگیرند مجبور هستند تا جریمه سنگین بپردازند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنهایی که دستور قرنطین را نقض کنند 50,000 درهم معادل بیش از $13,000 آمریکایی جریمه می شوند. برای کسانی که ماسک نپوشند فاصله اجتماعی را در مکانهای عمومی و نیز قیود گشت و گذار را رعایت نکنند 30,000 درهم جریمه مد نظر گرفته شده. با گزارش رویترز یک مقام امارات متحده عرب که نامش ذکر نشده گفته است لوی سرنوال این کشور برای آنهایی که از محدودیت ها به گونه مکرر تخطی کنند تا 6 ماه زندان یا پرداخت حدود 100,000 درهم معادل بیش از $27,000 جریمه را در نظر خواهد گرفت.
شنیدید که در امارات متحده عرب اگر کسی مقررات نو به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا را نادیده بگیرد جریمه و حتی به زندان فرستاده می شود. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید به خاطر جلوگیری از ابتلا به ویروس همگیر کرونا کدام توصیه ها را به گونه جدی مراعت می کنید؟ از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به شماره 818 پیام بفرستید، ما آن را نشر می کنیم.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
ایالات متحده و روسیه بلندترین رقم ابتلا به ویروس کرونا را در جهان دارند، اما روسیه بر اساس آمار تلفات ناشی از این ویروس در ردیف 19 قرار گرفته. آیا ایالات متحده مرگ و میر ناشی از این ویروس را بیشتر و روسیه کمتر حساب می کند؟ مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش عمایون می شنوید.
ایالات متحده امریکا و روسیه بلندترین رقم تایید شده ابتلا به ویروس کرونا را در سطح جهان دارند. به تاریخ 20 می امریکا بلندترین آمار رسمی مرگ و میر ناشی از این ویروس را در جهان داشت. اما روسیه بر اساس آمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ردیف 19 در جهان قرار دارد. آمار ارائه شده توسط روسیه به طور فزاینده تحت نظر کارشناسان قرار دارد و آنها گمان می کنند که در روش ارائه ارقام توسط مسکو چیز کاملا درست نیست. آیا ایالات متحده ای امریکا مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را بیشتر و روسیه کمتر حساب می کند؟ در سر تا سر جهان اکثر کشورها تلاش می کنند برای طبقه بندی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا دستورالعمل‌های سازمان صحی جهان یا WHO را رعایت کنند تا مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 به یک بیماری دیگر طور مثال سرطان و یا سایر امراض طرق تنفسی منسوب نشود. ستیون وانگچ متخصص ویروس شناسی در مؤسسه مرکزی صحت عامه بلژیک می گوید هنگام مطالعه بیماری های همگیر تا حد ممکن باید نخست محاسبه صورت بگیرد، بعد آمار به طور مشخص طبقه بندی شود. در ایالات متحده امریکا مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری ها یا CDS که مرجع اصلی حکومت در زمینه صحت و عکس‌العمل در برابر بیماری هاست می گوید آمار ارائه شده بر اساس ارقام است که از همه 50 ایالت امریکا وارد سیستم ملی آمار حیاتی این کشور می شود. اما در روسیه مسئله اساسی بر اساس شواهد این است که در بسیاری موارد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا به سایر امراض و یا شرایط منسوب شده است. منتقدان به این باورند که مقامات روسیه آمار مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا را کمتر جلوه می دهند. یلنا مالیننکو رئیس اداره بیماری های ساری وزارت صحت روسیه به تاریخ 4 ماه می استدلال کرد که مرگ و میر کم در آن کشور ناشی از آزمایش و تشخیص سری است. در روسیه 7.5 میلیون آزمایش ویروس کرونا صورت گرفته است. کارشناسان و منتقدان به این باورند که آمار واقعی مرگ و میر در چین نیز خیلی بیشتر از آمار رسمی نشر شده است. به عقیده منتقدان، حکومت کمونیست چین رسانه های این کشور را کنترل می کند.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. باز هم مقیم نایب به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
شماری از شهروندان هرات از طالبان خواستند که در روزهای عید فطر آتش بس کنند. آنها امروز پنجشنبه در مقابل استادیوم ورزشی هرات گرده هم آمده صدایشان را بلند کردند. ارگه ریاست جمهوری یک بار دیگر گفت که توافق سیاسی با عبدالله به معنای تقسیم نیمه برابر قدرت نیست. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی در این مورد در برنامه امواج رادیو آزادی وضاحت داد. مقام‌های آمریکایی از ششمین سال مفقودی پاول اوربه در افغانستان، نویسنده آمریکایی در افغانستان یاد بود، به عمل آورد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز چهارشنبه در کنفرانس خبری در واشنگتن ناپدید شدن او را حادثه غم انگیز خوانده، گفت مقام‌های امنیتی تا هنوز در جستجوی او اند. سازمان عفو بین المللی از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواست تا در مورد سرنوشت ادریس خطک فعال حقوق بشر پشتون معلومات بدهد. ادریس خطک در 13 ماه می هنگامی که از شهر نو اسلام آباد راهی منزل بود، از سوی مردان مسلح جامع پوش سفید دزدیده شد و تا کنون سرنوشت او مشخص نیست. و در حالی که امروز پنجشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 5 میلیون نفر رسیده، برخی ایالت‌های آمریکا به رفع بیشتر محدودیت‌ها در ارتباط با ویروس کرونا اجازه دادند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد عادل ایماق از بغلان پیام فرستاده و نوشته باید به جاهای پرازدحام رفتن نشود. یک شنونده دیگه ما نام خود ننوشته اما گفته که باید قرنطین شویم تا به کرونا گرفتار نشویم. شنونده ما حافظ شجاع از نرین نوشته برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از ماسک و دستکش استفاده کنیم. همچنان همی شنونده ما پیام دیگر فرستاده و گفته که ما از جوانب درگیر جنگ در افغانستان می خواهیم تا خشونت را کاهش دهند و صلح کنند. صلح بهترین است. عبدالباسط از خوست پیام فرستاده و نوشته که در بسیاری از نقاط خوست مردم اصلا توصیه های سازمان صحی جهان و همچنان وزارت صحت عامه را جدی نمی گیرند و از این خاطر روز به روز شمار مبتلایان به این ویروس افزایش می یابد. اسدالله نوری از قندار پیام فرستاده و نوشته که باید جنگ دشمن اصلی افغانستان پاکستان است که حکومت باید نخست با پاکستان کنار بیاید. اسماعیل دانش از ننگرهار پیام فرستاده و نوشته امیدوار استم ای آخرین سفر زلمه خلیلزاد به افغانستان باشه و با این سفر سال دائمی در افغانستان تامین شود. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کنه. شما همچنان می‌تونید که از طریق تلفن‌های پیامگیر رادیو آزادی نظریات و پیام‌هایتان را ثبت کنین. 07-84-620 و همچنان 07-27-43-61 تلفن‌های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت می‌شه و ما آن را نشر می‌کنیم. فرشته نگاستم جهان پاس ازم رویتان. اکنون برنامه های افتوار حقوق کودک و آشیانه یکی پی دیگر نشر میشن. با رادیو آزادی بمانید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد اهمیت و فواید شیر مادر حرف می زنیم. نخست گزارش داریم پیرامون این موضوع و بعداً برای آگاهی دهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر صحبت داریم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش. شیر مادر غذای مکمل برای نوزادان است که به گفته کارشناسان تغذیه باید تا 6 ماه تنها از شیر مادر برای تغذیه کودکان استفاده شود. خانم ماری که مادر چند فرزند است میگوید که تمام فرزندانش از شیر خودش تغذیه کرده اند.
ما 6 اولاد داریم در دنیا. اول بوری رخ نمیفهمیدم، ضعیف آمده. دیگه باز اولادای دیگه منم خود 3 تاش خوب قوی است. دیگه این شیر خود ما خوردن. شیر مادر بهترین چیز است. اولین فلیره که برای اولاد میتن او هم دواست هم غذا. دیگه این آدم باید که طفل کلان میکنه زود چیز نتا. تا 6 ماه غیر شیر مادر دیگه هیچ چیز نتا پرش. مگر مادره که بخوره، یخنی بخوره، چیزهای قوی رو بخوره که اولادشون قوی به.
اما حاجی محمد از ولسوالی غربند ولایت پروان میگوید که دو فرزندش که از شیر مادر تغذیه نشده اند نسبت به فرزندان دیگرش متفاوت هستند. وی از ضعیفی حافظه و قدرت جسمی فرزندانش یاد کرده به رادیو آزادی گفت:
ما دو تا با یک بچه یک دختر ما شیر مادر استفاده کرده، یک بچه و یک دختر ما شیر خشک چیزا را استفاده کرده. اون شیر مادر را که استفاده کرده و درست هوشیار هر چیز است. اون شیر خشک و شیر دیگر را که استفاده کرده دیگه اونقدر اندازه از او تجربه ندارد. مشکل مادر شیر نداشت، مریضی بود. باز دیگه اونم تر هم شیر خشک بته پس هم شیر خشک کلان شد. یورا که از یک سر قرآن شریف یاد میتی سوپ پرسان کنی یا میگه والا فراموشش کرده. اون دیگهش که است قرآن کریم کلش خوانده تا کنز قدری را سبق خوانده. یکش صنف 4 مکتب است، خردش صنف 9 مکتب است. اینه که هر سال اون ناکام میشه ای کامیاب میشه.
چند فیصد اطفال در افغانستان از شیر مادر استفاده میکنند؟ دکتر احمد ولی امینی متخصص تغذیه به این پرسش پاسخ میدهد.
بر اساس ارقام سروی صحی نفوس سال 2015 یا DHS 2015 در حدود 43% اطفال تغذیه خالص با شیر مادر دارند و بر اساس امی ارقام در حدود 15% اطفال بین سنین 6 تا 23 ماه یعنی در پولیزی که شیر مادر را میخورن به حد اقل غذای قابل قبول که ما برش مینیمم اکسپتیبل دایت میگیم، یعنی که هم از نگاه دفعات مناسب باشه و هم از نگاه تنوع مناسب باشه دسترسی داره. به اساس این ارقامی که فعلا در دسترس ما.
با گفته دکتر امینی، وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله فعالیت هایی را نه تنها در قسمت استفاده از شیر مادر بلکه در بخش تغذیه کودکان نیز انجام دادند که می توان از حضور یک مشاور بخش تغذیه در تمام مراکز صحی در سراسر افغانستان نام برد و این مشاور وظیفه دارد تا مادرانی را که در مراکز صحی مراجعه می کنند در بخش تغذیه نوزادان با شیر مادر مشوره های سودمند دهد. به گفته دکتر امینی در مراکز صحی هیچ نوع توصیه یا تبلیغ برای شیر خشک صورت نمی گیرد بلکه تاکید می شود که نوزادان با شیر مادر تغذیه شوند. در این میان مادران را هم سراغ داریم که از کمبود شیرشان در هنگام شیردهی شکایت می کنند. برای ازدیاد شیر مادر چی باید کرد؟ و مادر از کدام غذاها استفاده کند تا شیرش بیشتر شود؟ باز هم دکتر امینی.
چیزی که زیاد عمده و اساسی است در قسمت عقاید و در قسمت حمایت مادر زیاد رول داره و این سطح فامیل است. یعنی مادر باید حمایت شود در قسمت تغذیه با شیر مادر و کمک شود، کمک عملی برش شود. و این معنی که اعتداد مادرها پرکتس صحیح نداره، نمیتونن درست طفل خود شیر بدن، سبب از این میشه که شیرشان روز به روز کم شده بره. ولی به صورت عموم این غذا نیست که سبب از این میشه که شیر مادر زیاد شود، فقط پرکتس مادر که ما برش اتچمنت و پوزیشن میگیم، یعنی به این معنی که وضعیت طفل در بغل مادر و همچنان وضعیت دهن طفل با سیدی مادر، یعنی چوشیدن سیدی مادر، ای زیاد مهم است و همچنان دفعات تغذیه زیاد مهم است. و در اون سال اگر ما مادر رو وادار بسازیم یا کمک بکنیم که او بتانه برای طفل خود تغذیه رو روزانه چندین مرتبه انجام بده، جایش مناسب باشه و بتانه خوب رو تغذیه بکنه، یعنی هر قدر دفعات تغذیه با شیر مادر زیاد شود همه قدر شیر مادر زیاد میشه. در پاریش مادر میتونه به خاطر از اینکه یعنی از نگاه جسمی هم اگذارت قوی تر باشه، قدر مثال مادر میتونه از گوشت، نخود، لوبیا، دال، میوه های موسمی چیزی که در محل وجود داشته باشه و همچنان شیر، ماست، پنیر و همچنان ترکاری استفاده بکنه.
به گفته دکتران باید از مادران در کنار حمایت های مادی، حمایت های معنوی نیز صورت گیرد تا مادر با خاطر آرام بتواند از نوزادش هم مراقبت کند و هم دوران شیردهی را به گونه منظم سپری کند. پس برای تغذیه سالم نوزادان از شیر مادر باید از مادران حمایت‌های معنوی نماییم و فضای خانواده ایمان را پر از آرامش بسازیم. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر مصاحبه ای را تهیه کرده ایم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، که تقدیم می شود.
اگر در مورد اهمیت شیر مادر بگوین،
شیر مادر یک تحفه بزرگ خداوندی است. توسط شیر مادر تمام اطفال از تمام امراض جلوگیری میشن. طفلی که از شیر مادر استفاده میکنه هیچ وقت دچار امراض انتانی نمیشه، هیچ وقت دچار امراض ویروسی نمیشه، مقاومتش بالا میره و هیچ وقت اسهال نمیشه. وقتی که طفل از شیر مادر استفاده میکنه به مادر بسیار زیاد فواید داره بر علاوه از اطفال. مادر دچار امراض سرطان سیدیه نمیشه، مادر دچار امراض اندومیتر نمیشه، مادر دچار امراض تخمدان ها نمیشه. شیر مادر یک درجه حرارت منظم داره، یک ذائقه خاص داره. شیر مادر امی خود قدرت واکسین بالاتر میبره. شیر مادر از بیش از صدها امراض جلوگیری میکنه. شیر مادر اگر طفلک دخترک باشه میگر در آینده اینمی دخترک دچار امراض سرطانی سیدیه نمیشه. شیر مادر اگر مادر به طفلک میده رحمش به حالت اولی برمیگردد. از ولادت به بعد اگر کدام خونریزی ها صورت میگیره اون خونریزی ها رو زود استاد میکنه.
مادرایی که بر طفلای شیر نمیتن چقدر برای آینده طفلا ضرر داره و اطفال با کدام خطرهای مواجه میشه؟
ببینین وقتی که طفلک مادر شیر ندن، اول خواست عاطفه دور شد، میگه اطفالی که حتی شیر مادر مینوش و بالای حیوانات حتی رحم داره، چرا که میگه شیر انسان خورده، یک خصوصیت و فلسفه است. دوم بین مادر و طفلک عاطفه از بین میره. سوم چون خود شیر مادر وقتی که مادر برش نده برای طفلک چه ضرر داره، هر قسم مرض میتونه که حتی امراض چشم، امراض گوش و گلون، امراض سیستم هضمی، اسهالات، مقاومتش پایین میاد، زود زود مریض میشه. در مقابل بسیار منبهات عادی با وجود آمدن شکر دومی که اکثرا یادآوری میشه در خانمایی که با طفل خود شیر نمیده وزنش بیشتر میشه، اینا زیادتر هستن.
چرا مردم یک تعداد شیر نمیتن به اطفال خود؟ دلیلش چی است؟
علتش خوی نمیست که خانما میترسه، میگه اگر ما شیر بتم وجود اندام ما خراب میشه، که گپ غلط است. اعضای فامیل باید برای خانمی که شیر دیست یک محیط بسیار صمیمانه را مساعد بسازه، فضای بسیار عاطفی، باید غذایش منظم باشه، خوابش منظم باشه، که تا که در یک فضای خوب مادر ذهنن آماده شوه، شیر به تا طفلک شیر بگیره، مادرم استراحت کنه، طفلم در هر دو حالت هم مادرش خوب تولید میشه و در ضمن طفلم خوب شیر میگیره، تغذیه میشه. دیگه سببش این نیست که مادرها به وظیفه میره، معلم است، در یک جای جورنالیست است، طفلک خود در مکتب اعلام میکنه یا در کودکستان اعلام میکنه که اینی اطفال نظر به دیگه اطفال باز در زکاواتش فرق است، در تدریسش فرق است و همیشه این اطفال زود زود مریض میشه. از همین خاطر میگه حتی مادر کوشش کنه که خود شیر خود بدوشه و با طفلک توسط قاشق بده، یک سیسی شیر مادر با یک قوطی شیر قوطی مقایسه نمیشه و اینی فعله دادن طفلک از صدها ناجوری جلوگیری میکنه. مادرایی که صدای ما را میشنوه فعله را با اطفالتان بتن. قوی از انتیبیادی هاست، قوی از ایمونوگلوبولین هاست و یک ماده است که بیشترین امراض جلوگیری میکنه.
تا کدام سن مادرها بر اطفال خود شیر بتن؟ مثلا تا سن یک ساله، دو ساله، سه ساله؟ کدام سن؟
دین ما شما میگه که تا از دو تا دو نیم سالگی اینجا حکمت خداوندی موجود است. وقتی که یک مادر با طفل خود تا 2-2.5 سالگی شیر میده، یک فایدهش به مادر میرسه که در جریان شیردهی حمل نمیگیره، فاصله بین اولاد به وجود میاد، طفلم خوب کلان میشه، مادرم صحتمند میباشه و اگر شیر نده با زودترین فرصت دیگه طفلم با دنیا میاد، فاصله کمتر، مادر ضعیف و اطفالم دچار سوء تغذیه میشه. با هر صورت شیر دادن برای طفل، برای مادر، برای هر دویش بسیار زیاد مفید و فایده ناک است.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
خواهش میکنم.
دکتر احمد پرویز اقبال بود که در مورد اهمیت و فواید شیر مادر صحبت میکرد. برنامه حقوق طفل را که به هفته جهانی تغذیه از شیر مادر اختصاص داده بودیم در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا مردم قرنطین را برای کنترل از ویروس کرونا رعایت نمی کنند؟ عدم توجه به قرنطین چی حوادث را به میان می آورد؟ خانه ماندن و عمل کردن به توصیه های بهداشتی چی ارزش دارد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که چرا برخی خانواده ها قرنطین را مراعات نمی کنند؟ بی توجهی به قرنطین و ویروس کرونا سبب چی فاجعه می شود؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت صحت عامه را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، نظرسنجی های اخیر در افغانستان نشان می دهد که بیشتر از 50% مردم هنوز ضرورت خانه نشینی برای پیشگیری از شیوع کرونا را جدی نگرفتند. بر اساس همین نظرسنجی ها، خطر ابتلای خانواده ها به ویروس کرونا بیشتر می رود. گفته می شود، بی‌توجهی خانواده ها به قرنطین در شرایط است که اغلب شهروندان به منابع خبری و هشدارهای مراقبتی گوش نمی دهند و یا هم پرهیز از اجتماعات و مکانهای عمومی را جدی نمی گیرند و خانه نشینی را کار دشوار می دانند. محمد هاشم باشنده شهر کابل می گوید، از اینکه قرنطین را رعایت نکرده، چی بلای به سر او و خانواده اش آمده است؟
دکان ها بند است و کاربار نیست، که مشکلات زیاد است. به این خاطر از کسی دوستا قرض خواستیم، او قرض خود می خواهد، میگم من بیکار هستم چطور کنیم فیسی ما را باید از بیتی قرض ماست کجا کنیم که برازو بتیم دیم. بین خانواده ها به می خاطر قرنطین بسیار کشیدگی ها به وجود آمده، یعنی بین ما و دوست ما کشیدگی به می خاطر آمد که به خاطر که ما پیزش دادن نمیتونیم، تکلیف از ها به مردم ها پیش شده.
خانم آریا باشنده شهر کابل میگوید، در اوایل قرنطین را در نظر داشتیم و از خانه نمی برآمدیم، اما اکنون به اصطلاح کاسه صبر ما لبریز شده و گاه و ناگاه از خانه می برآییم.
قرنطین ما اول در نظر می گرفتیم به خاطر که چون همی مرضی کرونا جدی بود، اما حال طفلان بسیار دق بیارن دیگه، واقعیت روزای دقاور است. باغ داریم ما، چون آب عوام بسیار آب عوای خوبش است دیگه، فصل بهار است، یگان روز دست جمعی فامیل گرفته میریم در باغ میریم و هر کس در هر گوشه تنها تنها می باشه و دور دور برقام منظم نیسته، حال باز می پریم مثل ما دیگه تمام فامیلا در قرنطین دیگه فعلا دلتنگ شدیم.
عده‌ای از مردم به این باورند که قرنطین شدن خودش انسان را از بین می‌برد. همچنان مجبوریت‌های اقتصادی هم باعث بی‌توجهی مردم به قرنطین شده است. سید مسیح یکی از کارمندان باغ‌های تفریحی است و علت بی‌پروایی مردم را چنین توضیح می‌دهد.
والا نظر به مشکلاتی که داریم، مبرایم که نمیشه که در خانه هم باشیم، مشکلات اقتصادی است دیگه، باید از برایم یک کار غریبی کنیم که یک 4 دانه پیسه نان پیدا کنیم و به خاطر از این ما مبرایم که معلوم نیست که قرنطین بر چقدر مدت است، یک روز است، یک ماه است، زیادتر است، کمتر، دیگه ما امکانات نداریم که همه قدر وقتی که قرنطین اعلان میکنن ما در خانه باشیم. مردم در یک باغ است، وظیفه ما موجه، اما مردم میایم فعلا هم قرنطین مد نظر نمیگیرن.
حاجی مسعود باشنده شهر نو کابل کسی است که قرنطین را در نظر گرفته و این امر را یک راه خوب جلوگیری از ویروس کرونا می داند.
ما خدا را شکرگزار هستیم، مشکل جدی اقتصادی نداریم، میتونیم از طرف دفتر و کاروبار ما رخصت هستیم، در خانه می باشیم و زیاد گردش نداریم، بیشتر در خانه هستیم. کوشش میکنیم که این شب و روز در خانه و همراه اعضای فامیل خود به خوشی بگذرانیم. در روزهای عید هم نظر ما می است که بتونیم همراه دوستای ما کسایی را که میخوایم تبریکی داشته باشیم از طریق تلفن یا دیگر ارتباطاتی که داریم همراهشان ادای احترام بکنیم. زیاد مناسب نیست این شب و روز که خانه دوستا بریم اونها را به زحمت بسازیم، مخصوصا خطر کرونا و قرنطین ایجاب میکنه که ما باید بیشتر مراقب خود ما و دوستای ما باشیم.
در شرایط اضطراری بحران از این مرض، بعضی خانواده ها کرونا را جدی نمیگیرند و اگر منابع اجتماعی هم ده ها بار بگوید که برای پرهیز از مبتلا کردن دیگران ماسک بزنید و از خانه هایتان نبرایید، جای را نمیگیرد. بی بی هاجره باشنده شهر کابل میگوید قرنطین را باید بپذیریم چون راه دیگری وجود ندارد.
باید بگویم که یک تعداد امی سطح آگاهیشان پایین هستن، نمیفهمن، بیرون براین، و دوم پایین بودن وضع اقتصاد مردم است. به خاطر که من میبینم امی مثلا در می جایی که من زندگی میکنم همسایه و یاره میبینم میره، باز وقتا تا از سر کلکین سرشان صدا میکنم که چرا بیرون براین، میگه چی کنیم تو خونه در خانه ششتی، اما نمیتونیم، ما اقتصاد ما قدر نیست که ما خرج یک هفته خود در خانه داشته باشیم، ما مجبور هستیم کنم روزانه بریم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، چرا مردم قرنطین را مراعات نمی کنند؟ عدم بی‌تفاوتی به ویروس کرونا و برآمدن از خانه چی مشکلات را به بار می آورد؟ وظیفه مسئولین در این قسمت چیست؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر خالد احدی، رئیس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه داریم، مشنوید. دکتر صاحب، در رابطه با این که در بسیاری از شهرهای افغانستان دیده میشه که مردم قرنطینه مراعات نمی کنن، علتش چیست میشه ایره بگوین؟
قرنطین البته وزارت صحت عامه از روز نخست توصیه شمی بود و تاکید شمی بود که باید قرنطین شود، تنها راه هم که جلوگیری از مبتلا شدن تنها قرنطین می باشه. متاسفانه ما که می بینین در اولین ولایت که قرنطین شکسته شد در ولایت هرات، و بعد از او می بینین که در بقیه ولایت هم کم کم قرنطین رعایت و بالاخره قرنطین داره روز به روز شکسته میشه که متاسفانه یک عواقب بسیار ناگوار خواهد داشت و دلیلش هم این خواهد بود، به خاطر که در جهانی که ما میبینیم تنها رایی که داشته همی بوده. اگر ما مثال بتیم پاکستان و هند و یا دو کشور که با وجودی که بیشتر اگر 1.5 میلیارد نفوس دارن، راه حلی که داشتن فقط همی بود که یا قرنطین شدید اجرا کردن که میبینیم در این دو کشور ما تا بسیار واقعات کم داریم با وجود نظر به نفوسشان.
بله.
ولی در کشورهای اروپایی در نخست که قرنطین نبود و سبب شد که ما یک فاجعه انسانی را شاهد باشیم، هم به ایتالیا هم اسپانیا و هم فرانسه. و متاسفانه که چیزی که در کشور ما هیچ مراعات نشده و روز به روز هم میبینین مردم حتی اگر کاری هم نداشته باشن بیرون میشن از خانه، که نگران کننده است و سبب خواهد شد که ما تعداد زیاد کسان مبتلا در هفته‌های آینده خواهیم داشت.
دکتر صاحب، بخصوص خانواده ها، امی عدم بی‌تفاوتی میان خانواده ها که خانه دوستان میرن، نیایی که مثلا به جاهای تفریحی میرن و یا به اصطلاح بی‌تفاوتی میکنن در مقابل ویروس کرونا و در خانه نمی باشند، چه مشکلات را بر خودشان و بر جامعه شاید خلق کنند؟
اگر ما شاهد همچون حالتی که فعلا شما گفتین باشین، بسیار در آینده نزدیک خواهیم دید که در هر خانه یک بیماری یا یک کسی که مبتلا شده باشه به خود ویروس کرونا شاید خواهیم داشته باشین، و اگر باز هم مراعات نکنن شاید داشته باشین که در هر خانه یک کسی از سبب کووید 19 کرونا فوت کنه. توصیه ما از طریق شما هم برای کسانی که صدای ما رو میشنوند، بهترین را به خاطر ازی هست که شما در خانه بمانین. لطفاً از گشت و گذارهای بی مورد، رفتن در خانه های همسایه، در خیش و خواه یا میله رفتن یا میله جات کوشش کنن کمتر باشن، حتی در مسجد. حتی خودتان شاید هستن که علماء دین فتوا دادن که حتی به خاطر عبادت به مسجد خانه خدا نروین. وقتی مسجد میگن که نبرن، چی گونه میرن در میله یا در خانه اقوام؟
به نظر شما مثلا مسئولین یا دولت آیا کار کرده که مردم وادار کنن که قرنطینه در نظر داشته باشن؟
ببینین تا فعلا که مثلا وقتی که راه ها و خیابان ها و جاده ها را بسته کرده بودن و مردم نمی‌ماندن که از نقلیه استفاده شد که در خانه بمانند، و همچنان دوائف دولتی رخصت شده بود. یک بارهای است که از طریق دولت کشور افغانستان شده. در صورتی که باز هم نتیجه نده و مردم باز هم براید، ما باید از تجربه هایی که مثلا در کشورهای اروپایی داشتن که کسانی که نبر آمدن از خانه بیرون میشن یا کشورهای آسیه برند هند و پاکستان داشتن که جریمه میشدن، باید یک گزینه های دیگر استفاده کنن یا فشار زیادتر داشته باشند که قرنطین به وجه احسنش رعایت بشه.
در آخر میخواستیم که پیام وزارت صحت به مردم بگوین، بر کسایی که قرنطینه مراعات نمی کنن، قرنطینه در نظر ندارن و مشکلات دیگر را مطرح می کنن، چی هست به نظر شما رای حلش؟
پیام بر مردم مایی است که کرونا ویروس یک ویروس است که نه تداوی داره و نه هم واکسین، و در سطح جهان تنها رای ازی بوده به خاطر ازی که مصاب نشن و سبب مرگ و میر نشود به خانه ماندن است. و ما از تمام تک تک شهریان و شهروندان کشور خواهش مهمی است تا وقتی که ما از می بحران از سفری میکنن در خانه بمانن. درست است که مشکل اقتصادی دارن، اما در کنار از اگر مشکل اقتصادی مشکل صحی یا هم برشان اضافه شد سبب یک فاجعه میشد. و خواهش ما و التماس ما از مردم ماهی است که فقط راه حلی که است در خانه ماندن و قرنطینه رعایت کردن است، و همچنان توصیه هایی که از طریق رسانه ها به مردم میشن و جدی بگیرن، و همچنان به خاطر وقایع خود چیزهایی که توصیه هایی که شده مانند شستن دست و دور رعایت کردن فاصله یا هم جدی بگیرن استفاده کردن از ماسک.
تشکر دکتر صاحب از شما. دوستان گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه به پایان میرسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
به همراه غریبان است جناب خندند.